رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به نشری جنبستی مجله خبری شامگاه پنجشنبه 3 انور خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من عبدالقیم قیمزاد مجری صحبت امروزه در شهری دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان طاهر سفر آغاز میکند.
شما به خیر. نخستین امتحان امروز معین خواهد کرد که کدام از نامزدها به مقام ریاست جمهور در ایالات متحده آمریکا در میان مردم محبوبیتی بیشتر دارد. امروز در ایالت ایوا آمریکا رای دهندگان در همایش‌های حزب جمع می‌آیند تا طرفداری خود را از نامزدی دلخواهشان از حزب دموکرات و یا از حزب جمهوری‌خواه آمریکا بیان کنند. آنی که نامزدی محبوب‌تر در ایالت ایوا خواهد شد، از میان نامزدهای حزب خود شانس بیشتری پیشبری شدن به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده را خواهد داشت. از میان دموکرات‌ها رقابت میان 3 نامزد هیلاری کلینتون، باراک اوباما و جان ادواردز شدید است. از حزب جمهوری‌خواه گوبرناتوری سابق ایالت آرکانساس مایک هاکابی نظر به نامزدی دیگر گوبرناتوری سابق ایالت ماساچوستس میت رامنی پیشرفته‌تر است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه نوامبر امسال برگزار می‌شود. در شهری جنوب و شرقی دیارباقر ترکیه که شهری عمدتاً کردنشین است، امروز یک ترکش به وقوع پیوسته است. مطبوعات ترکیه گزارش داد که خودروی بمب گذاری شده در نزد یک ماشین نظامی منفجر شده است و بر اثر آن چندی نفر جراحت برداشتند. مقامات تاجیکستان میگویند که شب چهارشنبه 2 تن از قاچاقبران مسلح مواد مخدر را در مرز با افغانستان کشتند. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی ریاست نیروهای مرزبانی وزارت امنیت تاجیکستان گفت که یک گروه مسلح قاچاقبران افغان سعی داشت 60 کیلو مواد مخدر را به قلمرو تاجیکستان انتقال دهد، اما هنگام برخورد با مرزبانان تاجیک 2 قاچاقبر افغان کشته شدند و باقی مانده آنها به خاک افغانستان فرار کردند. این حادثه در منطقه سرحدی پنج پایان به وقوع پیوسته است. تاجیکستان یک راه ترانزیتی مواد مخدر افغانی محسوب می شود و سال گذشته در قلمرو این کشور بیشتر از 6.5 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف ادعاها دایر به دست داشتن خدمات مخفی اطلاعاتی و یا نظامی این کشور در قتل رهبری مخالفان بنظیر بهوتا را رد کرد. پرویز مشرف به خبرنگاران گفت مفتشان بریتانیایی را برای کمک در تحقیق قتل بنظیر بهوتا دعوت کرد تا هر گونه شبهه دایر به دست داشتن مقامات در مرگ خانم بهوتا رفع شود. حزب مردمی پاکستان فرضیه حکومت را رد میکند که حکومت میگوید قتل بنظیر بهوتا عمل دست تندروانی طرفداری طالبان است. به گفته طرفداران حزب مردمی پاکستان، خانم بهوتا نه زخمی تیر بلکه بر اثر ضربه بر سرش جان داده است. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. میلیاردری گرجی بدری پتر کاتسیشویلی از رای خود برگشته و گفته است که در انتخابات رئیس جمهور این کشور در روز شنبه آینده شرکت خواهد کرد. بدری پترکاتسیشویلی که پیشتر گفته بود در انتخابات شرکت نمی‌ورزد، امروز اعلام کرد که برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری گرجستان مبارزه‌اش را ادامه خواهد داد. در گرجستان پس از برخورد خشونتبار ماموران پلیس و طرفداران حزب‌های مخالف در ماه نوامبر، انتخابات زودرس ریاست جمهوری اعلام شد. هنگام معرکه انتخاباتی مقامات گرجستان بدری پترکاتسیشویلی را به تلاش برای تبدلات دولتی متهم کردند، اما پترکاتسیشویلی گفت که مقامات رسمی تلاش کشتن او را داشتند. این تاجر ثروتمند گرجی در خارج از کشورش زندگی میکند. بر اثر یک بمبگذاری انتحاری در افغانستان که هدف آن کاروان ماشین های راهسازان یک شرکت هندی و محافظان افغان آنها بوده است، 7 نفر کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. این بمبگذاری در ولایت نیمروز صورت گرفته است. والی نیمروز غلام دستگیر آزاد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است اول در نزد کاروان ماشین های راهسازان و کارمندان پلیس افغانستان بمبی از دور اداره شونده ترکیده و سپس یک مرگ طلب بمبی با خود داشته را در نزد آنها منفجر کرده است. بر اثر حمله و بمبگذاری های جنگجویان در افغانستان تا 3 روز سال نو 42 نفر جان دادند. و صبح امروز قیمت طلا در بازارهای جهانی به طور بی سابقه بالا رفت و برای هر یک 31 گرمی آن بیشتر از 863 دلار را تشکیل داد. اما چند ساعت بعدتر قیمت طلا از 863 دلار و 11 سنت تا به 861 دلار و 57 سنت کاهش یافت. طلا که همیشه هنگام بی ثباتی اقتصادها سرمایه امن محسوب می شود، بنابر پایان رفتنی قرب دلار، افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و ناامنی در پاکستان گرانتر شده است.
نشر اخبار عالم را در تهیه همکارمان طاهری سفر شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
امروز در ایالات متحده آمریکا سبقت داخل حزبی برای کرسی پرزیدنت این کشور شروع می شود.
سرمایه‌دار گرجی پترکاسیشویلی تصمیمش را تغییر داده، می گوید که سبقت پرزیدنت را تا آخر ادامه می دهد.
با کمک بین المللی در تاجیکستان مرکز آموزش مبارزه با خرید و فروش انسان افتتاح یافت.
حکومت شهری دوشنبه جشنگیری شبانه روز استقلال و عید سال نو در میدان اساسی پایتخت را منع کرده است.
مخالفین حکومت کینی راهپیمایی اعتراضی را تا 8 ژانویه به تاخیر گذاشتند. نزدیک به یک سال می شود که امریکایی ها سبقت چندین نفر را مشاهده می کنند. همه آنها آرزومند ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا می باشند. آنها هنوز نامزد رسمی احزاب خود نبوده، تنها برای نامزد شدن مبارزه می برند. 15 مرد و یک زن از حزب های دموکرات و جمهوری خواه تلاش دارند به همحزبیان خود نشان دهند که آنها بهترین نامزد به کرسی پرزیدنت امریکا هستند. پنجشنبه 3 ژانویه اعضای قطاری این دو حزب اساسی امریکا در ایالت ایووا اولین شده پشتیبانی خود را از این یا آن نامزد بیان می‌دارند. سپس این به اصطلاح انتخاباتچه و یا تمرین انتخابات در ایالت نیو همپشیر ادامه می‌کند. از هر حزب دو نامزد که رأی بیشترین همحزبیان خود را به دست می‌آورند در انجمن عمومی حزب‌ها با هم سبقت می‌کنند و در آن انجمن نامزدی یگانه معین می شود. حالا با همکارمون سلیم عیب‌زاد ببینیم که انتخابات چه ایووا چگونه برپا می شود و چی ضرورتی دارد.
انتخاب چه به اصطلاح ایووا ضمناً اسکندر تعبیری بده نیست، هرچند شاید بهتر از گفت انتخابات چه حزبی ایووا، زیرا در داخل هر حزب علاهیدگی صورت می گیرد. خلاص این انتخابات چه اولین قدم به سوی کاخ سفید می باشد. بناهن هر یکی از مدعیان کرسی ریاست جمهوری امریکا تلاش زیاد می کند که قدم نخستینش استوار و باور بخش باشد. نامزده که در ایووا موفق نشد از بازی می براید. چون این اهمیت تاریخی مسئولیت بزرگ نامزدها را طلب می کند. بناهن آنها هنوز چند ماه پیش در ایووا ستادهای خود را تأسیس داده، هر سری چند وقت به اینجا سفر میکنند و تلاش میورزند با هر یکی از انتخاب کنندگان شخصا آشنا شوند، صحبت کنند، خود را نشان دهند و به اصطلاح دل او را به دست آورند. همین گونه بانو هیلری کلینتون با مردم ایووا سلام میکند و به آنها میگوید باید سیاست امریکا تغییر یابد، وگرنه بعد از چند شما این کشور را نخواهید شناخت. رقیب اساسی او باراک اوباما به مادران تعظیم میکند که پسرانشان را در جنگ عراق از دست دادند و افتخار دارد که به فرق از هیلری برای آغاز این جنگ در کنگره رای نداده است. برنامه دموکرات سوم جان ادواردز بیشتر به امور داخلی آمریکا نگرانیده شده است. همین گونه آرزومندان پرزیدنتی از حزب جمهوری خواه جان مکین، رودولف جولیانی، مایک هکیبی و میت رومنی هر کدام به سبک ویژه خود توجه جمهوری خواهان ایووا را به خویش جلب می کند. آنگونه که پیشرفت آنها مایک هکیبی نه تنها در صحنه سرود می خواند، بلکه مثل یک لشکرکش اهل ایووا را به فتح کاخ سفید دعوت می کند. عجابت انتخابات چه ایووا در این است که در مرحله فعلی نامزدها با همحزبیان خود به اصطلاح می جنگند و آنها را هدف تنقیدهای شدید قرار می دهند. آنگونه که رومنی مکین را تنقید می کند و جولیانی حکیبی را. و آنگونه که در بین دموکرات ها کلینتون برک را میزند و ادواردز کلینتون را. مانند گشتک های زمستانی و قوش مهمانی های رستاهای تاجیکستان، نامزدها با مبلغان خود در خانه های مردم یا رستوران و قهوه خانه ها محفل می آرایند و مردم را به منفعت خود تبلیغ می کنند. خلاصه نخستین قدم به سوی کاخ سفید در کوچه های یخ زده و سرمای سخت ایوا چندان آسان نیست، اما در این بین شاید مسئولیت از همه زیاد بر دوش انتخاب کنندگان ایوا است. آنها خود را در نزد ملت آمریکا مسئول می‌دانند که انتخابی درست کنند تا زیر بار ملامت نمانند. بنابراین در روزهای انتخابچه نخستین هر ساکن ایوا می‌تواند با آسانی و به خاطر نامزد پسندیده حزبیت خود را عوض کند و اگر جمهوری خواه است دموکرات شود و دموکرات است جمهوری خواه. چون این عنعنه به اصطلاح روبینان نامزدهای پرزیدنتی در هیچ کشور دیگر وجود ندارد.
آغاز سبقت داخل حزبی برای کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ماه نوامبر با انتخاب پرزیدنت نو این کشور به انجام خواهد رسید.
اسکندر، درباره معرکه انتخاب نامزدها و رای دهی در ایالات آمریکایی خبری زیاد در پیش است. در جمهوری گرجستان همین شنبه انتخابات پرزیدنتی برگزار می‌گردد و تا جای معلوم شده است تا هنوز شماره دقیق داوطلب های کرسی ریاست جمهوری این کشور دقیق نیست.
بله عبدالقیوم، سرمایه‌دار گرجی بدر پترکاتسیشویلی که پیش از سال نو گفته بود از ادامه مبارزه دست میکشد، تصمیم گرفته است سبقت برای کرسی پرزیدنتی را ادامه دهد. شورهان میگویند احتمال پیروزی پترکاتسیشویلی در انتخابات بزرگ نیست، ولی به قول آنها حضور این سرمایه‌دار میتواند آوازها را تقسیم نموده امکان غلبه رئیس جمهور کنونی میخیل ساکاشویلی در دور اول را از بین برد. این مسئله را همکارمان نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
تغییرات اصلی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری گرجستان پیش آمده است، اظهارات اخیر یکی از نامزدهای اصلی مخالفان بدر پترکاتسیشویلی است. آقای پترکاتسیشویلی که حالا در لندن به سر می‌برد و ثروتمندترین شهروندان گرجستان دانسته می‌شود، صبح روز پنجشنبه اظهار داشت که وی نامزدی خود را آنگونه که هفته پیش اظهار داشته بود فرا نخواهد خواند و مبارزه را برای کرسی ریاست جمهوری ادامه می‌دهد. وی گفته است 1.5 میلیارد دلار کمکی را که از حساب خود به مردم گرجستان وعده داده است همچنان به اعتبار خود باقی است. در چنین حالت سؤالی مطرح این است که تا چه اندازه چنین موضع گیری پترکاتسیشویلی با جریان انتخابات اثر می گذارد. الکساندر روندلی رئیس بنیاد استراتژی و روابط بین المللی گرجستان در تفلیس می گوید اظهارات بدر پترکاتسیشویلی در تقسیم آرا میان نامزدهای مقام ریاست جمهوری تغییرات کمتری خواهد داشت.
کنم که زیاد تغییر نشده، فقط آقای پترکاتسیشویلی که در لندن زندگی میکنه فکر میکنه که میخواد بمونه یکی از کاندیدات ها و این یک کمی تغییر میکنه تمام وضعیت رو.
آقای راندلی میگوید پترکاتسیشویلی میتواند رأی قشرهای کم بضاعت مردم را بخرد زیرا آنها به پول نیاز دارند، ولی آن به نتیجه های نهایی انتخابات اثری جدی نخواهد گذاشت. گذشته از این آقای رندلی میگوید در میان نامزدهای مخالف به ساکاشویلی وحدت نظر دیده نمی شود و هر یک از آنها در این انتخابات برای خود تلاش میکنند. به این دلیل نامزدهای مخالفان در یک جبهه واحد بر ضد نامزد اصلی یعنی میخائیل ساکاشویلی نمی توانند مبارزه کنند.
دو سه تا جبهه دارند، یعنی در یک جبهه واحد نمی تونند مبارزه کنند. با یک جبهه واحد نه، اتحاد ندارن. فکر میکنم که دو سه نفر میمونه تا لحظه انتخابات.
اکثر تحلیلگران امور گرجستان میگویند برای پیروزی در انتخابات میخائیل ساکاشویلی امکانات بیشتر دارد. آقای راندلی نیز از این عقیده جانبداری میکند.
شانس های آقای ساکاشویلی کمی بیشتره، برای اینکه اپوزیسیون میگه که ما میخواییم گرجستان بدونیم آقای ساکاشویلی، ولی آقای ساکاشویلی میگه که ما میخواییم گرجستان بدون گشنگی و بدون گدایی.
از آقای رندلی میپرسم اگر هیچ یک از نامزدها برای پیروزی نتوانند در دور اول 50% آرا را به دست آرند، بجز از ساکاشویلی کدام از نامزدها به دور دوم راه مییابد؟ و چنین پاسخ میدهد.
فکر میتونم آقای گاچی چیلزه برای اینکه این اتحادیه اپوزیسیون پشت او هست.
در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان 7 نامزد مقام ریاست جمهوری برای کرسی مبارزه میکنند.
میخائیل ساکاشویلی 40 ساله در فکولته حقوق دانشگاه کیف اوکراین تحصیل کرده است و در اوایل سالهای 90 در دانشگاه کلمبیا آمریکا صاحب عنوان علمی شده است. سال 1995 نماینده پارلمان و سال 2004 رئیس جمهوری گرجستان انتخاب شد.
لوانگ چچیلادزی 43 ساله صاحب کار و تولید کننده شراب یا وین است. در تیفلیس و سپس در بلژیک تحصیل کرده است. از نامزدی و ائتلاف 9 حزب مخالف جانبداری میکند.
داوید گامکریلیدزه نیز 43 سال داشته صاحب کار است و با مخالفان میل دارد.
شاولا نتلاشویلی 49 ساله و رئیس حزبی کارگر است. سالهای 1982 دادستان شهر تیفلیس بود. در دو انتخابات سال 1999 و 2003 حزبش نتوانست برای عضویت در پارلمان رأی کافی بدست آورد.
گیورگی مایساشویلی 45 ساله و رئیس حزب آینده گرجستان سیاستمدار جدید است و در گرجستان و آمریکا تحصیل کرده است.
ایرینا ساریشویلی 45 سال دارد و رئیس جنبش سیاسی ایمیدی می باشد.
و بدری پترکاتساشویلی 52 ساله و از ثروتمندترین افراد در گرجستان وی از دوستان سرمایه‌دار فراری روس بوریس برزوفسکی است.
بنابر معلومات کمیسیون مرکزی انتخاباتی بر جریان رایدهی در این انتخابات تقریبا 1000 ناظر نظارت می کنند. اکثر آنها یعنی 400 نفر از سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشند. اهالی گرجستان 4.5 میلیون نفر است و از آن 3.400.000 نفر دارای حق رای می باشند.
انتخابات پرزیدنتی گرجستان که روز شنبه 5 ژانویه دایر خواهد شد. اکنون گزارش‌ها از تاجیکستان پیشکش می شوند. کشایش مرکز مبارزه با خرید و فروش انسان و سپس منع جشن‌های شبانه در میدان مرکزی شهر دوشنبه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. امروز در دوشنبه مرکز ملی آموزش متخصصین در راه مبارزه با خرید و فروش انسان افتتاح یافت. گفته می شود این مرکز نخستین و یگانه در تمام آسیای مرکزی است و در آینده کارمندان نهادهای انتظامی کشورهای منطقه نیز آید به طرز و اصول جلوگیری از قاچاق انسان در این مرکز آموزش می بینند. برای بنیاد مرکز تعلیمی دپارتمنت دولتی امریکا 25,000 دلار اختصاص داده و سازمان بین المللی مهاجرت آن را در دانشگاه ملی تاجیکستان پایه‌گذاری کرده است. همکارم ناصرجان معمرزاده که در رسم افتتاح مرکز مرزکار شرکت داشت این گزارش را آماده کرده است.
در رسم افتتاح مرکز تمرین متخصصان رشته مبارزه با خرید و فروش انسان، معاون سفیر آمریکا در تاجیکستان تام خوشک گفت جنایات مربوط به قاچاق انسان اصلا در آن کشورهای صادر می شوند که میزان گردش غیر قانونی مواد مخدر و اسلحه بلند و شرایط برای رشد تروریسم فراهم است. دیپلمات آمریکایی در این ارتباط افزود:
ناشا پروگراما پا بزپاسنسی در تاجیکستان ناپراونه نا تو شتوبی
یک هدف برنامه ایالات متحده آید به مساعدت به تامین امنیت تاجیکستان کمک به مقامات این کشور در راه جلوگیری از تجارت انسان است. ما یاری خود را برای تجدید قانونگذاری تاجیکستان که موارد قاچاق انسان را شدیداً محکوم و تعقیب متهمی را پیش بینی میکنند ادامه خواهیم داد. همچنین با کمک مالی حکومت آمریکا دو مرکز نو برای قربانیان قاچاق تأسیس خواهد یافت با مقصد اینکه آنها به روزگار آسوده و به خشونت برگردند.
توم خوشک معاون سفیر آمریکا در تاجیکستان بود. این در حالی است که میانه های سال 2007 دپارتمنت دولتی ایالات متحده برخورد حکومت تاجیکستان را در راه جلوگیری و محو قاچاق انسان ناکفایه و اما تلاش های آن را مهم و جدی خواند. در گزارش دپارتمنت دولتی همچنین گفته می شد که دولتی تاجیکستان باید حادثه های قاچاق را جدا تحقیق کند و گناهکاران را با شمول مقامات نهادی دولتی که در این جنایت گاهی دست دارند به مجازات کشد. بر اساس این گزارش نزدیک 3000 تاجیکستانی قربان قاچاق و استثمار جنسی و کاری میباشند و بازگردانی آنها از کشورهایی که قاچاق میشوند کم اتفاق افتاده است. و اما مسئولین کمیسیون مشترک نهادهای ضد خرید و فروش انسان در تاجیکستان میگویند در راه جلوگیری از قاچاق و بازگردانی قربانیان آن از خارج تلاش های نظررس انجام داده اند. رجب مراد طالبوف دبیر کمیسیون مذکور گفت با تاسیس این نهاد موارد تجارت انسان در تاجیکستان به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است.
تنها در سال 2007 اگر در جمهوری تاجیکستان 27 جنایت مربوط به خرید فروش آدمان آشکار شده باشد، نصف آنها این وابسته است به خرید فروش نابالغان در شکل عوض کردن و فروختن طفل ها و باقی مونده در نمود استثمار شبانی زن ها. در جمهوری تاجیکستان علاقه برای اکستردیسیا کردن زمین های حقوقی فراهم آمدند و جهت بازگردانی همین خیلی جنایتکاران کارها رفته ایستاده است.
رجب مراد طالبوف کاتب کمیسیون مشترک نهادهای ضد خرید و فروش انسان در تاجیکستان همچنین گفت تاجیکستان به یک کشور پیشوای آسیای مرکزی در مبارزه با قاچاق انسان بدل شده است و با تاسیس مرکز تمرین متخصصان رشته مبارزه با این نوع جنایت در بازآموزی کارشناسان رشته قاچاق انسان از کشورهای آسیای مرکزی مساعدت خواهد کرد. با این اندیشه نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان نیز موافق است. مکرم برهانوا کارمند این نهاد بین المللی:
это не говорит о том, что в Таджикистане больше всего жертв торговли людьми, которые выезжают или, например, приезжают в Таджикистан и становятся жертвами.
افتتاحی مرکز تعلیمی معنای آن را ندارد که میزان این نوع جنایت در تاجیکستان بیشتر از کشورهای دیگر منطقه است، بلکه بسیار مهم است که شمار متخصصان رشته مذکور در تاجیکستان افزون شود و اختصاص آنها نیز تکمیل یابد. تلاش تاجیکستان برای بازگردانی قربانیان قاچاق نیز نظررس است. در دو سال اخیر بیش از 100 شهروند ربوده شده از خارج به وطن برگردانیده شدند.
بله возвращены более 100 жертв торговли людьми из-за границы в Таджикистан.
مکرم برهانوا کارمند نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در دوشنبه بود. دولت تاجیکستان تنها در سال 1998 در کدکس جنایی یک بندی مربوط به قاچاق انسان را وارد کرد و طی 10 سال اخیر آدم ربایی یا تجارت انسان در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاح نخستین مرکز ملی آموزش متخصصین در راه مبارزه با خرید و فروش انسان در تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
محمد سید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه در نخستین جلسه حکومت پایتخت در سال 2008 اعلام کرد که من بعد طبق قانون درباره تنظیم رسم و آیین‌ها برگزاری نمایش و جشنگیری روز استقلالت و عید سال نو در میدان اساسی پایتخت منع کرده می شود. قانون تنظیم رسم و آیین‌ها هنوز 26 می سال 2007 به تصویب رسیده بود. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم اسلم مومنزاد از شهری دوشنبه گزارش می‌دهد.
شهرداری دوشنبه تجلیل شبانه جشنهای پرشکوهی فرهنگی را در میدان و خیابانهای پایتخت تاجیکستان شروع از ماه ینور سال 2008 ممنوع اعلام کرد. شوکت سعیدوف سخنگوی شهردار دوشنبه میگوید طبق قرار شهرداری از این به بعد در میدانهای شهر دوشنبه هر گونه نمایش های کنسرت ها هنگام شب اجازت دادن نخواهد شد. به قول آقای سعیدوف من بعد تجلیل شبانه سال نو مسیحی و حتی جشنگیری روز استقلالیت تاجیکستان که قبلا با شهامت خاصه در میدان دوستی پایتخت قید می شدند منع اعلام شده است. و این قرار شهردار دوشنبه به معرکه های سیاسی از قبیل نمایش های حربی دخل نداشته، فقط گذرانیدن مراسم های فرهنگی را منع می کند.
این تصمیم شهرداری فقط به اون چوربینی های انعنوی یعنی شو و برنامه های کنسرتی که 9 سپتامبر شبانگاه و شبانگاه 31 دسامبر در میدان برگزار کرده می شود نسبت اینها این تدبیر شهرداری تاثیر دارد. اون چوربینی های رسمی دولتی به این دخل ندارد.
آقای سید میگوید شهردار دوشنبه این قرار را در اساس قانون تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها به تصویب رسانیده است. اما حقوق شناسان میگویند قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها تجلیل جشن ها را در خیابان و میدان های تاجیکستان منع نکرده است. شهرت قدرتوف یک حقوق شناس میگوید قرار ویژه شهردار دوشنبه ساکنان پایتخت را از حق تجلیل و استراحت در روزهای عید محروم میکند.
در حقیقت این فرمان حکومت شاید شهروندان جمهوری تاجیکستان را از این گونه معرکه ها من میکنند. در روزهای این گونه معرکه شهروندان میباید در خانه خود نشینند و استراحت هم نکنند.
رحمت الله ولیوف سرپرست حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف میگوید شهرداری دوشنبه از آنکه تاجیکستان یک کشور کم بضاعت است شرم کرده است تا در این حال بیچارگی کشور دیگر جشنهای پر دبدبه برپا نکنند.
اون چیزی که در یک دولت کم بضاعت که حتی در خود شهر شنبه پایتخت یک لیمیت برق رو جاری کردن و چنین یک دبدبه ها فکر میکنم که به اینا هم تاثیر کرد و یک ننگی اومد که باید که این چیز کم کرده شود.
شهرداری دوشنبه در حال این قرار را به تصویب رسانید است که در مراسم جشنگیری سال نوی مسیحی در میدان دوستی پایتخت تاجیکستان مقامات هیچ گونه حوادث بی ترتیبانه را مشاهده نکرده اند و از مردمی که برای پیشواز سال نو به این میدان ریخته بودند ساعت 21 شب فرارسی سال نوی میلادی یعنی 3 ساعت قبل از زمان ورود سال نو خواهش کردند به خانه هایشان رفته سال نو را در حلقه پیوندانشان جشن گیرند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
منع برگزاری نمایش های شبانه جشنی در میدان دوستی شهری دوشنبه.
مجله خبری شام پنجشنبه 3 ینور را میشنوید. شنوندگان ارجمند گزارش های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در شکل کتبی نیز میتوان پیدا کرد در این عنوان www.azadi.org. رهبران مخالفین حکومت کنیا اعلان کردند که رهپیمایی اعتراضی به مناسبت پیروزی رئیس جمهور موی کیبکی را تا 8 ینور به تاخیر میگذارند. این تصمیم بعدی برخورد پلیس با هزارها پیرو مخالفین انتشار شد. از زمان اعلان پیروزی کیبکی در انتخابات پرزیدنتی 27 دکبر در این کشور آفریقایی بیش از 300 نفر به قتل رسیدند. همکارمان نور محمد خالزاده درباره سرچشمه این بحران معلومات می‌دهد.
ناآرامی‌ها در کنیا زمان شروع شد که پرزیدنت موی کیبکی ادعا کرد وی در انتخابات ریاست جمهوری 27 دکبر پیروزی به دست آورده است. کیبکی نسبت به رقیب خود 2% بیشتر رای آورده است. سرچشمه ناآرامی‌ها این بود که در انتخابات همزمان پارلمانی کنیا حزب آقای کیبکی مغلوب شد. حزب مخالفان با نام جنبش نارنجی دموکراتی بر رهبری رایلا اودینگا اکثر مطلق کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرد. مخالفان در نیروبی تقاضا کردند که انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزار شود. آنها انتظار تغییرات در حیات سیاسی کشورشان بودند و امید داشتند که آرزوهای آنها تنها در صورت انتخاب رئیس جمهوری نو برآورده خواهد شد. چون این نارضایتی ها در روز اول سال نو آتش زد و خوردها را در محلات روستایی کنیا فروزان کرد. در نخستین زد و خورد 30 نفر کشته شدند. کشته شدگان در کلیسای در شهرک الدارت واقع در غرب کنیا پناه برده بودند. آنها همه از بزرگترین قبیله یعنی از قبیله کیکویو بودند، از قبیله که پرزیدنت کیبکی نیز به آن تعلق دارد. این قبیله از سال 1963 یعنی از زمان استقلال کنیا از بریتانیا تا حال رهبری کنیا را در اختیار دارد. بعد از این کشتار قبیله کیکویو و بعضی از مقامات دولتی مخالفان را متهم کردند که آنها دست به قتل عام زده اند. اودینگا رهبری مخالفان از قبیله دیگر با نام لواس و افراد قبیله دیگر با نام کلینجینس کشتار الدارت را تحریک کرده بودند. در روزهای بعدی مخالفت و زد و خوردها دامنه وسیع‌تر پیدا کرد. حالا نمایندگان صلیب سرخ میگویند در ناآرامی‌های بعد از انتخاباتی تقریباً 100 نفر کشته و 100 هزار نفری دیگر از محل زیست خود فرار کرده اند. با وجود این که حکومت مردم را به آرامی فوری دعوت می‌کند، ولی نشانه‌های کمتر از چنین آرامی مشاهده می‌شود. دعوت ها درباره مذاکرات صلح میان حزب های رقیب نیز تا حال به جای نرسیده است. روز چهارشنبه آدینگا رهبر مخالفان گفت که مذاکرات تنها در حضور ناظران بین المللی می تواند انجام گیرد.
حالا شما چی طور می توانید با یک دوست با مذاکره بنشینید؟ ما خواستار گفتگو با کیبکی نیستیم اگر ناظران بین المللی نباشند.
در مرحله کنونی مسئله اصلی این است که ناآرامی های سیاسی میان حزب ها به ناآرامی های بین قبیله ای تبدیل نیابد. احساسات هم قبیله ای در کنیا تا حال قوی و مخرب نبود، مثل اینکه در کشورهای دیگری آفریقایی مشاهده می شود. در کنیا 40 قبیله به سر می برند و این تنوع تا حال عاملی ثبات بوده است. به همین سبب نیروبی با مرکز شرکت‌های خارجی، شرکت‌های غیر دولتی و سازمان ملل متحد تبدیل یافته است.
وضع بحرانی در کشور آفریقایی کنیا.
شنوندگان ارجمند، به این ترتیب ما به نیمه دومی مجله خبری رسیدیم. حالا شما را با شنیدن یک آهنگ دعوت می‌کنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دومی ساعت پیشکش خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، با همین آهنگ بهترین لیلای فروهر نیمه دوم مجله خبری شام پنجشنبه را شروع میکنیم.
بالا روی نرخ نفت و پایین شوی قرب دلار قیمت طلا را بالا برده است.
سال گذشته در تاجیکستان میزان تورم بیش از 21% را تشکیل داد.
در مسکو هنرمند معروف روس الکساندر عبدالوف درگذشت.
شنوندگان ارجمند، دیروز در بازارهای جهانی بهای نفت برای نخستین بار به سطح رکوردی $100 در مقابل یک بریل برابر شد. امروز نرخ نفت یک اندازه پایان رفت و تقریبا $99.20 را تشکیل داد. همکارمان طاهر سفر گزارش می‌دهد که بالاروی قیمت نفت و برعکس پایین شوی ارزش دلار نرخ طلا را به طور بی‌سابقه بالا برده است.
با گفته تاجران نفت، چند عامل در بالا بردن قیمت نفت نقش داشته است. از جمله تقاضای زیاد به آن، پایان رفتن ارزش دلار، نارامی ها در نیجریا، بزرگترین کشوری صادرکننده نفت آفریقا و تنش ها در پاکستان و کنیا. هرچند در گذشته افزایش قیمت نفت بنابر خلل‌دار شدن صادرات آن صورت می گرفت، اما این دفعه تقاضا به نفت در دو کشور بزرگترین استعمال کننده آن یعنی آمریکا و چین و در خود خاورمیانه نیز سبب تا به 100 دلار رسیدنی هر بارل نفت شده است. از سوی دیگر کشورهای اصلی صادرکننده نفت یعنی اوپک از سال 2006 جریان نفت خود به بازار جهانی را کمتر کردند تا نگذارند که قیمت طلای سیاه پایان رود. ماه دکبر سازمان اوپک با وجود تقاضاها میزان صادرات نفت به بازار جهانی را به تغییر گذاشت و به گفته تحلیلگران در نشست آیندهش در روز 1 فوریه نیز کار زیاده برای پایان بردن قیمت نفت در بازار جهانی نخواهد کرد. هرچند در اواخر سال گذشته بعضی از معامله کنندگان نفتی می گفتند که قیمت نفت تا به حد 100 دلار نخواهد رسید، اما حالا تخمین می زنند که ظاهرا افزایش قیمت نفت خام در بازار جهانی ادامه خواهد کرد، زیرا با وجود گرانی طلبات به نفت کمتر نشده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در آمریکا که اقتصادش نظر به گذشته وضع خوبی ندارد، طلبات به محصولات نفتی کم نشده است و تشنگی اقتصاد چین به نفت نیز به زودی نخواهد شکست. وال استریت جورنال می نویسد بالا رفتن قیمت نفت از همه بیشتر کشورهای کم بضاعت را گرفتار دردسر خواهد کرد، چون بهای دیگر مال و کالا نیز می افزاید. اما نفتی گران ارزش ثروت کشورهای خاورمیانه، روسیه و ونزوئلا را افزوده و آنها را قوی تر خواهد کرد. تحلیلگران می گویند هرچند اقتصاد جهانی بالا روی قیمت نفت را تاکنون تحمل کرده است، ولی قادر به تحمل افزایش بیشتر قیمت آن نخواهد بود. افزایش قیمت نفت به گفته اقتصاددانان می تواند یک نوع ترمز برای اقتصاد جهانی باشد. تغییری که در این روزها قیمت نفت در بازار جهانی وارد کرد این است که قیمت هر اونسیه یا بیشتر از 31 گرم طلا را تا به حد 900 دلار نزدیک آورد که این قیمت تا کنون مشاهده نشده بود. معامله کنندگان فلزات قیمت بها می گویند پایان رفتن ارزش دلار و گران شدن قیمت نفت سرمایه گذاران را می ترساند و آنها عرصه های دیگری برای حفظ سرمایه می جویند و از جمله سراسیمه طلا خریده قیمت آن را بالا می برند.
بالا روی نرخ نفت، طلا و پایین شوی قیمت دلار ایالات متحده آمریکا. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شدت تورم و انفلاسیون در سال گذشته در تاجیکستان بیش از 21% را تشکیل داده است. کمیته امور اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع تاجیکستان را در مقام اول فهرست کشورهای این اتحادیه قرار داده است. به گفته همین منبع تاجیکستان را ضرور است برای کاهش شدت تورم کارخانه های زیادی تولیداتی را فعال کند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه.
بنا به اطلاع کمیته آمار اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع تاجیکستان از لحاظ شدت تورم در میان کشورهای این اتحادیه در مقام اول قرار دارد. بنا به آمار همین منبع شدت تورم سامانی و بیش از 21% میرسد که به گفته همین منبع میتواند اجرای برنامه دولتی کاهش فقر و آینده سامانی را زیر سوال ببرد. این در حال است که بنا به آمار دولت تاجیکستان فقر و کم بضاعتی در این کشور در سال گذشته تا 57% پایین آمده است. اما به نظر برخی از کارشناسان مستقل این ارقام در مقایسه با شدت تورم سامانی که خود دولت این کار نمی کند واقعیت ندارد. غفورجان رسولی از وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان شدت تورم سامانی را از عوامل ارزیابی کرد که می تواند در آینده به رشد اقتصاد تاجیکستان لطمه جدی وارد کند. آقای رسولی در این باره گفت
در سال گذشته یکی از اون کمبودهایی که جمهوری ما با اون مواجه شد این خیلی زیاد بودن سطح تورم است در جمهوری تاجیکستان در جریان سال تورم 21.9% را تشکیل داد که این البته خیلی بلند است و به اقتصاد جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می‌رساند.
غفور جان رسولی همچنین دلایل تورم سامانی در تاجیکستان را چنین ارزیابی کرد.
البته سبب های زیاد دارد. سبب ها در آن است که نرخ ها به خصوص نرخ های مونوپولی خیلی تغییر یافتند. مثلا قیمت برق بالا رفت، قیمت گاز بالا رفت.
اما به اعتقاد کارشناسان بالا روی قیمت کالاها خود نشان دهنده شدت تورم سامانی است، نه بلکه دلایل شدت تورم. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، کاهش مال تولیداتی و افزایش حجم مال یا کالاهای وارداتی دلایل اصلی تورم سامانی در تاجیکستان است. آقای عمروف در این باره گفت:
فرقیت بین واردات و صادرات در سال گذشته قریب 2 مرتبه زیاد شده است. این به رشد اقتصادی تاجیکستان البته تاثیر منفی می‌رساند و احتمال اساس نه تنها برای رشد این سال بلکه برای رشد سال آینده. فرقیت بین اکسپورت و ایمپورت باشه تقریبا به 700 میلیون دلار برابر است. از این رو ما باید کوشش کنیم که با هر رو حجم صادرات محصولات به خدمات رسانه را زیاد کنیم و همین فرقیت را خیلی کم کنیم، چون که خود این فرقیت معنای زیاد شدن قرض دولتی تاجیکستان را هم دارد.
پروفسور عمروف همچنین ناکامی دولت در جمع آوری پخته در تاجیکستان در سال گذشته و کاهش کالاهای تولیداتی در این کشور را از دلایل اصلی شدت تورم سامانی خواند. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، دولت در صورت می تواند از تورم سامانی جلوگیری کند که تعداد زیادی کارخانه های تولیدی را فعال کند. کمیته آمار اتحادیه کشورهای مشترک المنافع نیز در جلوگیری از تورم سامانی به همین نظر است. بنا به اطلاع مرکز پژوهش کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو، تاجیکستان جمهوری است که حجم کالاهای وارداتی برابر با 60% حجم بودجه سالانه این جمهوری است. بنا به آمار همین مرکز و پژوهش‌های اخیر سازمان‌های بین‌المللی، توان خریداری ساکنان تاجیکستان بر اساس حقوق ماهانه که در بودجه سالانه دولت اختصاص شده است 30% را تشکیل می‌دهد، ولی در اصل توان خریداری مردم بیش از 70% است. به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف، این سهم مهاجران کاری است که در کشورهای دیگر کار میکنند و سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به تاجیکستان وارد میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شدت تورم در تاجیکستان در سال گذشته که 21% را تشکیل داده است.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
صبح امروز هنرمند معروف روس الکساندر عبدولوف در یکی از بیمارستان های شهر مسکو هلاک شد. چند ماه این جانب این هنرمند شناخته با سرطان شش مبارزه برد. عبدولوف که در جمهوری ازبکستان به وای رسیده است، با نقش های ناتکرارش در ده ها فیلم و نمایشنامه تئاتری در یاد مخلصان هنر باقی خواهد ماند. در این باره خبرنگارمان محمد رحیم سیدر از مسکو اطلاع می دهد.
الکساندر عبدولوف، هنرمند شناخته سینما و تئاتر روسیه، صبح روز 3 ژانویه در عین اوج کمالات ایجادی درگذشت. الکساندر عبدولوف که یک سال اخیر از سرطان رنج میکشید، چند روز پیش طی یک پیام تلویزیونی با علاقمندان بشمار خود گویا ویدا کرد.
Все время, кого я не вижу, я слышу только одно, я слышу: "Саша, мы с тобой". Поэтому я это чувствую.
الکساندر عبدالوف میگوید: من محبت شما را احساس کردم. هر کی را میبینم میگوید: ساشا، من همدرد تویم. تشکر از شما. الکساندر عبدالوف در سن 54 سالگی از جهان گذشت. عبدالوف 34 سال در تئاتر لینکوم مسکو هنرنمایی کرده است. کارگردان تئاتر مارک زاخاروف در گذشت عبدالوف را تلفات عظیم میداند.
страшный удар и лично по моей жизни. По жизни театров мы будем о нем всегда помнить.
مارک زخارف میگوید ما با عبدالو سالهای دراز کار کردیم. در گذشته وی هم برای من و هم برای تئاتر مصیبتی سخت است. تا دمی که هستیم از او یاد میکنیم و خاطرش را گرامی میداریم. در حالنامه الکساندر عبدالو آمده است ماه می سال 1953 به دنیا آمد. پدرش کارگردان تئاتر فرغانه بود. الکساندر عبدالوف نخستین بار در صحنه تئاتر فرغانه در سپکتکل ساعت برج کرمل در 5 سالگی نقش آفرید. دانشگاه عالی هنری را سال 1974 در مسکو ختم کرد. الکساندر عبدالوف در سینما و تئاتر بیش از 140 نقش آفریده است. نقش های آفریده عبدالوف ورخوینسکی از سپکتکل دیکتاتور ویجدان، مدوید از فیلم معجزه معمولی و دههای دیگر به خزینه طلایی سینما و تئاتر شامل شدند. محمد رحیمی سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
مرگ هنرمند الکساندر عبدالوف. شنوندگان اردمند، مجله خبری شام پنجشنبه را میشنوید. گزارش های بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می توانید همچنان در شکل کتبی در صفحه اینترنتی ما www.azadi.org پیدا کنید. و حالا یک گزارش داریم از ولایت سوخت. سر از آغاز سال روان کلمه لینین از نام 3 نشریه سوختی خارج شد. خبرنگارمان در خوجند معصوم محمد رجب میگوید روند اخراج نام پیشوای بلشویکان از این استان که در دوره شوروی لنین آباد نام داشت چندین سال اینجانب ادامه دارد.
کلمه لنین آباد در 3 نشریه اساسی حکومت سوخت که با 3 زبان با نام های حقیقت لنین آباد، لنین آبادسکی پراودا و لنین آباد حقیقتی به تب می رسید با قرار رئیس استان با واژه سوخت عوض کرده شد. نخستین شماره های نشریه های مذکور در سال 2008 با نام های نوی حقیقتی سوخت، سگدیسکی پراودا و سوخت حقیقتی به نشر رسید. فیض الله عطاخواجایف معاون سردبیر نشریه حقیقتی سوخت گفت که تغییر نام نشریه اش با طلب مشتریان و تقاضای هیئت اجادی بود.
بنابر همین تکلیف و پیشنهادهای خوانندگان از جمله کارمندان خودی ریداکسیه را مقامات اجرای حاکمیت دولت ولایت سوخت دستگیری کرد و از 1 ژانویه سال 2008 روزنامه ولایت حقیقت سوخت با تعداد 5216 نسخه به انتشار رسید.
در حال حاضر نشریه ای سگانی که حکومت سوخت در مجموع با تعداد نزدیک 10,000 نسخه چاپ می شود. عبدالمجید باباجانیان سردبیر نشریه ای سوغدیان در شهر خوجند این رویداد را ادامه منطقی حادثه در سال 1991 به طریق رأی پرسی صاحب شدن شهر خوجند به نام تاریخی خود بر عوض لنین آباد نامید.
همین روزنامه اگر حقیقت لنین آباد امروز با نام حقیقت سوغد برآمده باشد، اکنون ببینیم که پگاه این از جهت مضمون، از جهت مندرجه، از جهت محتوا به همون چیز جوابگو می شود یا نه؟
آقای باباجانیان افزود که اما در حال حاضر نشریه حقیقت لنین آباد اکثرا حسابات های خشک و یکرنگ مقامات و دیگر مطالب آبشوسته را به چاپ می رساند و موضوع و مطالب داغ روز و گفتنی های افراد عادی در صحیفه های آن کمتر جای می یابند. اما قربانگل میرزایوه از مسئولین حزب کمونیست سوخت میگوید نظری وی و حزبش به این گونه نام عوض کنی های نو خوش نیست. وی گفت در سال 2001 نیز حزب کمونیست به تبدیل عنوان ولایت لنین آباد به ولایت سوخت مخالف بود. به عقیده خانم میرزایوه نام ها و یادگاری های تاریخی بازمانده از دوران شوروی از قبیل نام های کوچه و خیابان های بنام بلشویکان و پیکره های داهیان شوروی چون نشان از یک پاره تاریخ نگه داشته شوند. و می افزاید
این هم تاریخ، این هم تاریخ، تاریخ به یخم وفا دادن در کن. راهی رئیش نشریه از نظر من از نباشه اختر وابستگی هم ندارد.
زمنان شماره نخستین امساله حقیقت سوخت نیز عمدتاً از مطالب حساباتی و از کارنامه های حکومت های مرکزی و محلی سوخت در سال گذشته فراهم آمده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تغییر نام نشریه های حکومتی ولایت سوخت. خب امروز شماره اول اکثر نشریه های تاجیکستان به دست خوانندگان رسید. عبدالقیوم، بگویید که کدام موضوعها به توجه مشتریان پیشکش شده است.
بله اسکندر، این نوبت ترور بی‌نظیر بهوتو رهبر حزب مردمی پاکستان و سروزیر سابق این کشور از موضوعهای محوری نشریه‌های چاپ دوشنبه در این هفته قرار گرفته است. از جمله نشریه ملت مطلبی را تحت عنوان ترور بی‌نظیر بهوتو استفاده سلاح هسته‌ای در منطقه را ممکن می‌کند چرا نوشته است. بعد سوی قصد نوجوان مردانه به جان احمد شاه مسعود، ترور بی‌نظیر بهوتو مرحله دوم در فعالیت‌های تروریستی جهانی به حساب می رود. نگاه یک دیگر از نشریه‌های مستقل چاپ دوشنبه، ضمن نشر یک مصاحبه مفصل با علیرضا کرمانی، کارشناس ایرانی مقیم تاجیکستان، مسئله ترور بی‌نظیر بهوتو و عاملان این فاجعه را به بررسی گرفته است. با اندیشه این کارشناس، در قتل دهشتبار رهبر سابق حزب مردمی پاکستان بعید است که پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و یا نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور دست داشته باشند. اما این کارشناس دست داشتن چهره های در داخل حزب حاکم و برخی از عناصر تند و افراطی در داخل دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان را که هنوزم صاحب نفوذند رد نکرده است. اما فرج نشریه مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در ادامه سلسله مطالبش در رابطه با حوادث سالهای جنگ شهروندی کشور تحت عنوان قتل پسر پارتیا مطلبی را از سرنوشت فاجعه فرجام لاچین نوروف، یکی از قهرمانان مهنت سوسیالیستی زمان شوروی، به نشر رسانیده است. مؤلف مطلب می نویسد که لاچین نوروف، یکی از پیران کهنسال وادی وخش، تمام عمر خود را صرف آبادانی نواحی شهر توس و قبادیان کرده و صاحب آبرو و نفوذ و بلندترین جایزه زمان شوروی شده بود. وی می خواست با استفاده از همین آبروی خود برخی از فرماندهان فرانت خلقی را به صلح و مراسات دعوت کند تا که با همین راه از فرار مجبوری مردم منطقه به افغانستان جلوگیری شود. اما می نویسد نشریه توقیع خونالو دی پیرمرد را بعد چند ساعتی ملاقات با این قماندانان پیوندانش از ساحل رودی وخش پیدا می کنند. هفته‌نامه تاجیکستان زیر سرلوحه آبموری ما از باغ کلون است. موضوع خرج و مصرفات از سوی حکومت را به بررسی گرفته می نویسد که در حال قانون تنظیم رسم و انعنه قبول شد، برخی از جشنها و مراسم های دولتی همانا با مصارف زیاد انجام داده می شود. نشر می نویسد که برخی از مسئولان وزارتخانه های تاجیکستان دوتایی ماشین خدمتی دارند، در حالی که برای مثال کارمندان امور داخله گاه به علت نبود وسایل نقلیه سری وقت به محل حادثه رسیده نمیتوانند. نشریه پیشنهاد میکند که در حال سایه کشاورزی تقریبا به بخش خصوصی تعلق دارد، حفظ شعبه های کشاورزی در حکومت مرکزی، ولایت و ناحیه ضرورت ندارد. در آخر یک خبر از نشریه روسی زبانی از پلیوس، طبق اطلاع این نشریه شرکت سمرقند ایویسی ازبکستان تصمیم گرفته است پرواز هواپیماهای بارکش را میان تاشکند و دوشنبه در سال روان راه اندازی کند. در نظر است برای انجام این کار از سمالات های ساخت روسی N-26 و IL-76 استفاده شود. خوب، این بود مرور کوتاه به نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته.
تشکر از شما عبدالقیوم قیومزاد. شنوندگان ارجمند، خاطر نشان میکنم که در ساعت اول مجله خبری شام پنجشنبه نتیجه یک نظرخواهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیشکش شد. در آن پرسیش پاسخهای 300 ساکن ولایت‌های تاجیکستان، نواحی تابع مرکز و پایتخت تاجیکستان درباره پهلوهای مختلف روزگار پاسخ این 300 ساکن پیشکش شدند. بخش اول این گزارش امروز پخش شد، طوری گفتم در ساعت اول، و بخش دوم این گزارش مفصل، این نتیجه گیری از نظرخواهی فردا در برنامه شام پیشکش می شود. شما این گزارش را همچنان در شکل کتبی در صفحه اینترنتی ما www.azadi.org پیدا کرده می توانید. حالا باری دیگر سرخطی مهمترین حادثه های این ساعت را پیشکش شما می کنم. امروز در ایالات متحده امریکا سبقت داخل حزبی برای کرسی پرزیدنت این کشور شروع می شود. سرمایه‌دار گرجی پتر کاتسیشویلی تصمیمش را تغییر داده، میگوید که سبقت پرزیدنتی را تا آخر ادامه می‌دهد. با کمک بین المللی در تاجیکستان مرکز آموزش مبارزه با خرید و فروش انسان افتتاح یافت. حکومت شهر دوشنبه جشنگیری شبانه ایدهای روز استقلال و سال نو در میدان اساسی پایتخت را من کرده است. مخالفین حکومت کینی رهپیمایی اعتراضی را تا 8 ینور به تاخیر گذاشتند. همچنین بالاروی نرخ نفت و پایینشوی قرب دلار قیمت طلا را بالا برده است. سال گذشته در تاجیکستان میزان تورم بیش از 21% را تشکیل داد. در مسکو هنرمند معروف الکساندر بیلوف درگذشت. شنوندگان ارجمند و اکنون به ادامه مجله خبری توجه کنید.
جهان ورزش بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی فرهنگی گزارش می‌دهد.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی در شهر دوشنبه با پیروزی پهلوانان پایتخت کشور و شهر استرافشن ولایت سوخت به انجام رسید. سبقت قهرمانی با شرکت بیش از 70 گوشتیگیر از مناطق مختلف کشور در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به گوشتی برگزار شد. در رقابت‌های انفرادی 5 نفر از شهر دوشنبه، شیرزاد اسماعیلوف در وزن 55 کیلو، خسرو ترسونوف در وزن 74 کیلو، علیشر براتوف در وزن 84 کیلو، حبیب عبداللایف در وزن 96 کیلو و اکرم توشف در وزن 120 کیلو و دریافت عنوان قهرمانی دست یافته صاحب مدال‌های طلا گردیدند. دو پهلوان شهر استرافشن ولایت سوخت نومان ریزویف در وزن 60 کیلو و دلیر کریموف در وزن 66 کیلو مقام اول را کسب کرده با مدال‌های طلا سرفراز شدند. سال 2007 ورزشکار تاجیک مراد تویچیف در مسابقات قهرمانی آسیا در قرقیزستان در رقابت‌ها در وزن 120 کیلو مدال برنزی به دست آورد. وی همچنین در یک مسابقه بین المللی در شهر بیشکک در وزن مطلق صاحب مدال نقره گردید. پهلوان دیگری تاجیک شادی بهراموف در این مسابقه در وزن 120 کیلو برنده مدال برنزی شد. هر دو گوشتگیری تاجیک برای دریافت راحت‌ها به المپیاد پکین تلاش خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم و یادآور میشویم برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز میشود.
شنوندگان ارجمند، و در همین جا من اسکندر خواجه میرزاده از پراگ و همکارمان عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه با شما
خداحافظی میکنیم.
بله، خداحافظی شما. صبح تا برنامه صبح.